سلام و صلوات ما به پیشگاه امام عصر جلال مطال و فرج و شریف، درود و رحمت ما به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح امام فقیدمون رحمت الله علیه. سلام و گرم من محضر شما سربران. سال روز ولادت امام مشتبه علیه السلام، امام مشتبه علیه السلام رو خدمت همه سروران عزیز تبریک عرض میکنم. جریان استشراق مستشرقین یه وقتایی دوستان یه مسائلی رو خیلی نرم لطیف اما نسبتاً اساسی و بنیادی از جنس شبهه توی تحقیقات اینا وارد میکنن و بعدش هم مقبولش میکنن با شیوه های متعددی که دارن. یکی از اون شبهات رو که در خصوص امام مشتبه علیه السلام گفتن رو امروز به اقتضا عرض میکنم خدمت دوستان. طه حسین مصری که دو سه سال قبل هم از دنیا رفت، این یک کور مادرزاده، استاد تاریخ دانشگاه سوربن فرانسه بود، کتاب زیادی هم داره، یک کتاب دو جلدی داره به نام علی یون و بنوه، علی و بچه‌هاش. توی جلد دوی این کتاب یه ادعایی داره، میگه که مردم اونقدر حسن ابن علی رو دوست داشتن و بهش احترام قائل بودن که دخترانشون رو به حسن ابن علی عرضه میکردن، تا جایی که حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت حدود 250 همسر داشت. این یکی از ادعاهاست که از طریق تحقیقات مستشرقین اومده. ماجرا چیه؟ ماجرا ایه دوستان که ما در مجامع روایی از قضا اصلی شیعه، یعنی در محاسن برقی، در کافی، دو طیف روایت داریم که این مضمون رو یه جوری داره بیان میکنه. یه طیف روایات محتواش ایه، میان میگن که یه شخصی اومد روایته یه شخصی اومد خدمت حضرت علی علیه السلام و با حضرت مشورت کرد، گفت آقا حسن و حسین جداگونه دوتاشون برای یه دخترم اومدن خواستگاری، به کدومشون زن بدن؟ امام علی علیه السلام فرمود که جلسه مشورت هست و امین انشالله باشی، به حسن زن نده، به حسین بده، چون حسن مطلاق هست، هی زن میگیره و طلاق میده، زن میگیره و طلاق. چند تا روایت داریم این مضمون رو داره، یه طیف دیگه روایت داریم به این مضمونه، میگن امام علی علیه السلام روزی اومد بالای منبر کوفه، گفت یا معشر الکوفه، آقایون کوفیا حواستون باشه، به حسن زن ندید چون حسن مطلاقه، بعدن از من گلایه نکنید، من گفتم به حسن زن ندید مطلاقه. بعد داریم که یکی از وسط جمعیت بلند شد گفت خب باشه مطلاق باشه، حسن نوه پیغمبر ماست، ما دخترانمونو میدیم، خاص نگه داره، خاص طلاق بده. این دو طیف روایت رو ما در مجامع اصلی رواییمون داریم، بعدها بقیه هم از روشون نوشتن، یعنی این روایات در بهار الانوار هست، در وسایل و شیعه هست، در مستدرک بهار هست. ببینید در کتاب‌های تاریخی هم وارد شده، تاریخی شیعه پر، تقریبا همه رو آوردن، حالا با تحلیل‌های مختلف ها. تو مجامع روایی اهل سنت این نیست، اما در کتاب‌های تاریخی اهل سنت هست، دوباره پر هست، تقریبا عموم کتاب‌های تاریخی اهل سنت، اونایی که مقطع امام مجتبی علیه السلام رو بررسی کردن اینو نقل کرد. این ماجرای نقلش. خب اگه بخوایم ارزیابی کنیم قضیه رو، چند تا نکته باید بگیم. نکته اول این که این روایات و این بحث ها دوستان همشون مال دوره امام صادق علیه السلام به بعده، بین شهادت امام مجتبی و امامت امام صادق علیه السلام حدود 100 سال فاصله است. تو اون 100 سال هیچ خبری از این حرفا نیست، نه نقلی، نه قولی، نه روایتی، نه پچپچی، کلا اینا برای اولین بار تو زمان امام صادق داره طرح میشه. چرا؟ دوره امام صادق علیه السلام دوستان دوره گذار از بنی امیه به بنی عباسه. بنی عباسی ها اینا عموزاده های اهل بیتن دیگه، اینا از نسل عباس عموی پیغمبر خاتم هن. عباس خودش خیلی علیه السلام نبوده تا چه رسه به بنیش، یعنی بچه هاش هم همه جوری هن. عباس البته بعد از اینی که اسلام آورده از پیغمبر خاتم حمایت کرده. قبل از اینم که اسلام بیاره البته از پیغمبر حمایت کرده با عرق فامیلی قبیلگی. نمیدونم چی شد آقا علی، ببخش. ببینید مثلا معاویه وقتی به دنیا اومد دوستان 6 نفر مدعی بودن که باباشن، بعد با قید قرعه افتاد به نام ابو سفیان و معاویه شد معاویه ابن ابو سفیان. یکی از اون 6 نفر عباسه، البته مال قبل اسلام ها، معاویه 2 سال قبل از اسلام متولد شده. اینم البته مرسوم بوده تو دوره جاهلیت، یعنی فقط معاویه نیست، آدمای زیادی هستن که با قید قرعه باباشون مشخص شده. تازه بعضیا اینقدر اوضاع خرابه که با قرآن مشخص نشده، همین بابای عبیدالله ابن زیاد که تو کوفه ماجرای کربلا رو رقم زد، یک کسیه به نام زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، باباش که معلوم نشده که این زیاد وقتی به دنیا اومد 40 نفر مدعی بودن که باباشن، قرعه اتفاقا انداختن، به یاد یک نفری افتاد، دوباره دعوا شد، قرعه دوم ده، 3-4 بار قرعه انداختن، تو همین 3-4 بار هم یه بار به نام ابو سفیان افتاد. ابو سفیان خوش قرآن بوده تو اینجور چیزا معمولا، ولی بازم دعوا شد و قبول نکردن، گفتن آقا بلش کنید، این باشه زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. البته معاویه بعدن که به قدرت رسید به استناد اون قرعه‌ای که افتاده بود به نام ابو سفیان گفت آقا این برادر منه و از حالا به بعد این اسمش باشه زیاد ابن ابو سفیان. ولی در هر حال اینا اینجوری هم دیگه. حالا عباس حداقل 2 تا پسر مشهور داره، یکی عبدالله ابن عباسه که مفسر معروف و بزرگ صدر اسلام، محدث مفسر و فقیه، استاندار امام علی علیه السلام تو بصره است. در نهج البلاغه یه نامه‌ای داریم که امام علی علیه السلام داره به عبدالله مینویسه و بر سرش نهیب زده و عتاب داره، چون شامی ها اینا حمله کردن به بصره، مخالفین حکومت حمله کردن به بصره، عبدالله ابن عباس هم کل پولای خزانه بصره رو بر میداره و فرار میکنه میره مکه. تو نامه حضرت میگه خب پولا رو چیکار کردی؟ که ظاهرا بعدن نامه ای داره که آقا من اینا رو برای شخصم که بر نداشتم، بهتر از این بود که بیفته به دست دشمنای ما، آوردم تو مکه و کلاس قرآن رو انداختم، همین کارم کرده بودا. ولی خب بالاخره دیگه آدم با پول دیگری که مخصوصا هم وقتی والی یا ولی داره طلب میکنه پول رو، که دیگه نمیتونی بگه من دارم قرآن رو میندازم. این خوبشونه، عبدالله ابن عباس خوب خوبشونه. برادر کوچکتری داره به نام عبیدالله ابن عباس که همون فرمانده لشکر امام مجتبی علیه السلام بود که 1,000,000 درهم یا دینار از معاویه گرفت و کشید کنار، به امام مجتبی خیانت کرد. این عبیدالله ابن عباس پدر ام لبابه همسر حضرت ابوالفضل، یعنی پدر خانم حضرت ابوالفضل علیه السلام. بنی عباسی ها یعنی مأمون و هارون و متوکل و اینا از نسل اینا، از نسل عباس هم اینا رو میگن بنی عباس، اینا ملوان، اینا عموزاده های اهل بیت. اینها با بنی امیه خودشون رو درگیر کردن. شعاری که در مبارزه با بنی امیه دادن این بود، الرضا من آل محمد، این شعارشون بود. گفتن آقا حکومت رو باید از بنی امیه بگیریم بدیم به اهلش. اهلش کیه؟ اهل بیت. اون موقع دوستان، یعنی در اواخر بنی امیه، قدرت معنوی اجتماعی خط اهل بیت بیشتر مال فرزندان امام مجتبی علیه السلام بود، یعنی نسل امام مجتبی علیه السلام لااقل در یه قرن بعد کربلا بیشتر رواج داشت تا نسل امام حسین، چون بچه های امام حسین علیه السلام همه تو کربلا شهید شده بودن جز امام سجاد علیه السلام. از امام مجتبی علیه السلام هم یک دو سه نفری تو کربلا شهید شدن، ولی خب خیلی از بچه های امام مجتبی زنده موندن و نسل ادامه پیدا کرد، یعنی حسن مصلا، حسن مثلث، نمیدونم عبدالله ابن حسن، اینا اون عبدالله ابن حسن ثانی حالا کودکی که توی کربلا بود، اینا مال نسل امام حسن علیه السلام هستن و معتبرند تو جامعه، جایگاه دارن، اعتبار دارن. بنی عباسی هم که میگفتن ما حکومت رو از بنی امیه میگیریم و به اهلش میدیم، منظور اینا بود، میگفتن به اینا میدیم، منظورشون امام صادق علیه السلام و اینا نبود. ظاهرا به عبدالله ابن حسن وعده ای داده بودن که عبدالله یه وقتی هم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام فرمود سرت کلا گذاشتن، اینا دروغ میگن، به چیزی نمیدن. بعدن که حکومت رو ندادن به اینها، تو مجامع تاریخی، تو کتاب های تاریخی اهل سنت اومده که جعفر ابن محمد رو میگن صادق، به این علت میگن صادق که این پیشبینی که کرد که گفت حکومت رو به شما نمیدن بنی عباسی ها، صادق از آب در آمد. حتی این تحلیل سنی هست، امام صادق، امام صادق هست، چون صادق است، همه امامان ما صادق هست. ولی حالا در هر حال بنی عباسی ها با شعار الرضا من آل محمد اومدن سر کار، حکومت رو وقتی گرفتن ندادند، مطالبه هم شد از جانب همین عبدالله ابن حسن و اینا، مطالبه شد که چی شد؟ چرا نمیدید؟ گفتن حالا بذارید ما یه مقداری در واقع تحکیم بکنیم حکومت رو، شما ممکنه نتونید و اینا. تو دوره مهدی عباسی، منصور عباسی، هادی عباسی، اینا این دو سه نفر هم کوچولو یه چند سالی حکومت کردن و حکومت هم ندادند. اینا برای اینی که حکومت رو برای همیشه ندند یه کاری کردن. اصل اعتبار سادات حسنی به خاطر جدشون امام مجتبی بود. اگه اینا اعتبار امام مجتبی رو میتونستن بزنن، به تبع اعتبار بچه هاش هم زده میشون. بنی عباسی ها اومدن این روایاتو جعل کردن که آقا حسن ابن علی مطلاق بود، حسن ابن علی یا عالم زن داشت، میخواستن امام مجتبی رو بی اعتبار کنن تا بچه هاش بی اعتبار شن، تا نتونن با اعتبار معنوی اجتماعی که دارن از بنی عباس مطالبه قدرت و حکومت کنه. شواهد و قرائن زیادی هم داریم راجع به این قضیه. مأمون یه سخنرانی داره. مأمون اینو میدونید دوستان، جزء اصطلاحاً شیعیان کوفیه. شیعه کوفی اصطلاحه. تو تاریخ شما میخونید شیعه کوفی، فکر نکنید اینا شیعیان امامیان، دوازده امامی و اینجور چیزا. البته ما در کوفه شیعیان امامی یا اصطلاحاً علوی یا دوازده امامی به صورت پسینی داشتیم. سردستشون همون سلیمان ابن سرر خزایی و اینا بود. ولی اینکه تو تاریخ میخونید مثلا آقا 18000 نفر از شیعیان کوفه نامه نوشتن برای امام حسین علیه السلام که بیاد، نه یعنی 18000 شیعه امامی اثناعشری علوی، نه، شیعه کوفی اصطلاحه. به کسی میگن شیعه کوفی که خلافت خلفا رو قبول دارند، یک، یعنی خلیفه اولشون ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی علیه السلام، دو، در نزاع میان خلفا و امام علی علیه السلام حق رو به امام علی علیه السلام میدند، سه، در حالی که خلافت عثمان رو قبول دارن از اعمال عثمان اعلام براءت میکنن. به اینا میگن شیعه کوفی. لذا ابو حنیفه تو تاریخش بخونید نوشتن از شیعیان کوفه است. ابو حنیفه، مأمون از شیعیان کوفه است. اینا اصطلاحاً اینا میگن شیعه کوفی. مأمون یه سخنرانی داره، داره ماجرای غصب خلافت اینا رو میگه، اینجوری میگه، میگه پیغمبر خاتم وصیت کرد که علی بشه خلیفه. سقیفه به وجود اومد و خیانت شد به علی و حق علی غصب شد. بعد از علی حسن اومد، معاویه با حسن قراردادی بست، به عهدش وفا نکرد، چون قرارداد رو وفا نکرد و پاره کرد، حسن ابن علی دپرس شد، کلن بیخیال عرصه اجتماع و سیاست و اینا شد، زد تو خط زنا. سخنرانی مأمونه ها میگه زد تو خط خانما، مازالکان حتی مات فی فراشه، همه جوری بود تا زمانی که مرد. قرائن زیادی داریم دوستان که دارن تصریح میکنن به این که آقا بله حسن ابن علی تو خط زنا بود و میگرفت و طلاق میداد، میگرفت و طلاق میداد، میگرفت و طلاق میداد، مازالکان حتی مات فی فراشه. حتی در بین شاگردان امام صادق علیه السلام از برخی از روایات برمیاد که یک شبهه وجود داره نسبت به امام مجتبی. یه روز روایت داریم امام مجتبی علیه السلام وسط جمع، وسط یارانش داشت سخنرانی میکرد، فرمود که من اگر بخوام میتونم شب رو روز کنم، روز رو شب کنم، مغرب رو مشرق کنم، مشرق رو مغرب کنم، زن رو مرد کنم، مرد رو زن کنم. یه نفری از وسط جمع از جاسوسای معاویه بود، بلند شد، فرمایش امام رو قطع کرد، گفت حسن ابن علی اگه ای اندازه قدرت داری خب معاویه رو بردار از رو زمین. تا اینو گفت امام فرمود زن حیا نمی کنی وسط مرد اومدی داری حرف میزنی؟ مرد بود طرفا. امام تا گفت زن حیا نمی کنی وسط مرد داری حرف میزنی، این زن شد. تو روایتی داریم که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اومد این مسئله را از امام صادق پرسید، گفت آقا درسته حسن ابن علی همچون کاری کرده؟ امام صادق علیه السلام اینجوری پاسخ داد، فرمودن عجب است از مردمی که از آصف ابن برخیا، همون نفری که تخت بلقیس رو توی چشم زدن آورد پیش حضرت سلیمان، که لهو علم من الکتاب، طبعا این من بعضی هستی، گفت از آصف برخیایی که لهو علم من الکتاب قبول میکنید که کاخ بلقیس رو با خود بلقیس برداره بیار چی شده که از جد من که لهو علم الکتاب کل لوح محفوظ دستش قبول نمی کنید که یه مردو بتونه زن بکنه. این روایت هم برای خوندم براتون که انگار مثلا شبهه به جایگاه امام مجتبی علیه السلام حتی در عمق کلاس امام صادق علیه السلام هم رسوخ کرده. ماجرا اینه، یعنی عصر بنی عباس و بنی عباسی ها برای اینی که نخوان حکومت رو به سادات حسنی بدن، دارن زیرا به خود امام مجتبی علیه السلام رو میزنن. این یه تحلیل. تحلیل دوم این که ببینید دوستان، تاریخ اسلام یه تاریخ به غایت ریز و دقیقه. یعنی این عربا هیچی هنر نداشتن، این یکی رو هنر داشتن. علم الانساب رو از قبل اسلام هم هنر داشتن. اینی که کی کیه، باباش کیه، ننش کیه، فامیلش کیه، عموش کیه، عشیرش کیه، قبیلش کیه رو همشون بلد بودن. اونقدرم اتفاقا این براشون مهم بوده که قبراشون رو بلد بودن، سلسله قبره رو بلد بودن، که این سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو نقد این روی کرد و نگاهه. شما این تاریخ طبری رو باز کنید دوستان، یک فصل در تاریخ طبری هست راجع به بازهای شیری پیغمبر خاتم، یک فصل در تاریخ طبری هست درباره وسایل آرایشی پیغمبر، یک فصل در این کتاب هست درباره وسایل جنگی پیغمبر خاتم، یک فصل ببینید به تفصیل ها. یعنی در ماجرای حجۃ الوداع وقتی پیغمبر خاتم حلق کرده و موهاشون رو اصلاح کردن، مسلمان ها نذاشتن موهای پیغمبر رو زمین بیفته، تبرکن موهای پیغمبر رو برداشتن. تو تاریخ های اسلامی اسامی کسانی که یه تار موی پیغمبر دستشونه به تفصیل اومده که فلانی مال قبیله فلانی، باباش ایه، ننش ایه، عروسش ایه، دامادش ایه، نوش ایه، کی به دنیا آمده، کی مرده، به تفصیل. خب از این 250 تا زن امام مجتبی علیه السلام 9 تا زن اسمشون اومده، بقیه نیست. چطور اینجا تاریخ اسلام هیچی نمیگه، ساکته؟ کلان اسم 9 تا اومده، بقیه نیست. واقعا اگر امام مجتبی 250 تا زن می داشت، اسامیشون تو این تاریخ تفصیلی اسلام که راجع به بزهای شیری پیغمبر نوشتن اومده نمی اومد؟ اونم مردمی که طبق اون روایت میگن آقا نه، حسن ابن علی نوای پیغمبر ماست، ما دخترامونو مفت میدیم، میخواد نگه داره، میخواد طلاق بده. نفری رو که این اندازه دوست دارن که دختراشون رو مفت میدن، اسم همین دخترای خودشون رو چرا ننوشتن؟ نشده. واضحه که دروغه. به واقع دوستان اگر امام مجتبی علیه السلام این اندازه زن میداشت و طلاق میداد، معاویه اینو تو بوق و کرنا نمی کرد؟ معاویه گناه های نکرده امام مجتبی رو نمیدونم همه جا جار میزد، سربازاشو میفرستاد تو روستاهای دوردست، اینا حمله میکردن به مردم، غارت میکردن خونه مردم رو، آتش میزدن، حد که حرمت میکردن، بعد میگفتن ما سربازای حسن ابن علی هستیم. خب اگه امام مجتبی واقعا این همه زن گرفته بود و طلاق داده بود، یه جا معاویه سخنرانی نمی کرد، تحریک نمی کرد این مردمو که مردم این بابا هستم بیرین بدبخت کرده دختراتونو، هی اومده نمی دختراتونو گرفته و ول کرده، یه جا نمی گفت اینو؟ نگفته معاویه. هیچ خبری نیست. اصلا اصل قضیه دوستان، اگه امام مجتبی علیه السلام این اندازه واقعا مطلاق بود، خب همه جهده رو مطلاق طلاق میده، نکشدش. واقعا اهل طلاق بود و اینا، خب همین رو طلاق میده که سمش نده. نیست. اصل قضیه به لحاظ تاریخی دروغه، تو منابع تاریخی نیست. اسامی این همسرانشون نیست. تصور بکنید دوستان امام و مجتبی از هر یک از این زنها یه بچه میداشت، فرض کنید اونجا موقع کنترل جمعیت میبود و جلوگیری، از اینا اگه یکی هم میداشت 250 تا بچه میشد. اسامیشون کو؟ حالا اسم زناشون رو نیاوردن، اسم بچه های امام که باید میومد تو تاریخی. دومادا، عروسا کلن نیست. این نکته دوم که نه آقا ظاهرن یه نکته ای. نکته سوم، فرض کنید امام علی علیه السلام اون خطبه‌ای که رفته تو مسجد کوفه خونده و فرمودن که مردم به حسن زن ندید لأنه مطلق، آخرین سال عمر امام باشه، یعنی سال 40 هجری. امام مجتبی متولد سال 2 یا 3 هجریه با اختلاف، ظاهرن 17-18 سالگی ازدواج کرده، یعنی در سال آخر حکومت امام علی علیه السلام 20 سال از ازدواج امام مجتبی میگذره. تو این 20 سال ازدواج نزدیک 4 سال امام مجتبی پیش خانمش نیست، تو خونه نیست، تو جنگ صفین، نهروان، جمله. حالا اگر بخوام اضافه کنیم این 2 سالی هم که بعضی کتاب‌های تاریخی آوردن که امام مجتبی و امام حسین علیه السلام در فتح ایران هم شرکت داشتن، این مقدار بیشتر میشه، میمونه نزدیک 16 سال. اگر اون سخنرانی تو سال آخر عمر حضرت علی هم باشه، 16 سال رو شما تقسیم کنید بر 250، هر 2-3 ماهی باید امام، هر چند روزی امام باید یه زن گرفته باشه و طلاق داده باشه. یعنی همین، ببخشید اینجوری میگم، این لاتای خیابونی امام که اینترنتی نمیدونم تو فضای مجازی برای خودشون دوست دختر پیدا میکنن و میرن ازدواج میکنن، عشقای خیابونی هم نمیدونم یه چند ماهی دوام داره. یعنی به همین زودی آدم دلشو نمیزن و عوض نمیکنه دیگه، تا برسه به امام مجتبی علیه السلام جور در نمیاد. طلاق در اسلام جزو حلالهای مبغوزه، بلکه ابغض الحلال هاست، حلاله اما مبغوزه، نفرت میاره، چون جداییه، چون خانوادهی میپاشه، فامیلی جدا میشه. حتی قبل از اسلام هم دوستان مطلق بودن منفور بوده، لذا تو تاریخ داریم که حضرت خدیجه سلام الله علیها میاد با عموش مشورت میکنه، میگه عمو 3 نفر اومدن برای من خواستگاری، میگه شیبه است، یکی نمیدونم چی، یکی هم حضرت محمد علیه الصلاه و السلام. اللهم صل علی محمد. من عموش چجوری داره توصیه میکنه، نصیحت میکنه، میگه نه شیبه نه چون پیره، اون دومیه نه لأنه مطلق، میگه اون آدم طلاق بدهی است و نمیدونم علیه السلامی نیست، قبل از اسلام منفور بوده مسئله طلاق. اگه میتونه یه امام معصومی که قرار اسوه قرار بگیره یه رفتار نفرت انگیز داشته باشه، اگه میشه به یه نفری که کار نفرت انگیز میکنه بگید اسوه؟ جور در نمیاد، هر جور چرت که بزنیم جور در نمیاد. خیلی خوب، اینا تحلیل بود. این تحلیل ها آخرش بالاخره تو کافی هست یا نیست؟ باشه، همه یه حرفا قبول. مرحوم کلینی چرا اینا رو آورده؟ مرحوم برقی چرا اینا رو آورده؟ با این چه کار کنیم؟ اینجا دوستان 2 نکته باید عرض کنم. یه نکته این که کتاب کافی و البته دیگر مجامع روایی اصلی شیعه کتابای معتبر و محترمی هستند، قرآن که نیستن، اینا بهترینان بعد قرآن، ننویسندگانشون معصومن، نشیعه معتقد شده که همه روایات این کتابا درسته. اگه همچه اعتقادی میداشیم برای کافی مستدرک کافی نمی‌نویسیم. وقتی مستدرک داری می‌نویسی یعنی نیک آقا من میخوام ارزیابی کنم ببینم کدام روایتش درسته کدام. ما در همین کتاب کافی 8 دونه روایت داریم درباره تحریف قرآن. خب ما که قائل به تحریف قرآن نیستیم که، کلن شیعه قائل به تحریف قرآن نبوده. حالا مرحوم محدث نوری مثلا فرض کنید یه همچون باوری داشته که کلی هم علمای شیعه نقد نوشتن برای محدث نوری، ولی توی کافی ما 8 روایت داریم که قرآن تحریف شده. میخوام بگم در این کتاب ها و همه اینی که کتاب های معتبری هند و کتاب های خوبی هند، اینجوری نیست که همه یه روایاتی که توشون هست روایات درست باشه. یه چیزی دیگه هم عرض کنم که بحث حالا تخصصی تر حوزوی ما هست، درس بس میدم پیش اساتید بزرگوار در باب حدیث. ما 2 مبنای کلان داریم برای پذیرش حدیث. یه مبنای وثوق رجالیه، وثوق سندیه، به این معنا که یه روایت رو میخوام بپذیریم یا نپذیریم به رجال روایت، به معنعنات روایت مراجعه میکنیم، اونا رو با معیارهای علم رجال ارزیابی میکنیم. اگر همه سلسله روایت ثقه بودند و درست، میگیم روایت درسته، اصلا با محتواش هم نگاه نمی کنیم. این مبنا میگه اگه یه روایتی سلسله رجالش همه ثقه بودن، اون روایت روایت درستی، تلقی به قبول میکنیم. یه مبنای دومی داریم، میگه اصل در پذیرش روایت احراز صدور از معصومه. اینی که ما رجال رو بررسی میکنیم طریق هست، طریقیت داره برای اینی که احراز کنیم که روایت از معصوم صادر شده یا نه. حالا اگر ما به هر دلیلی، به یه دلیلی غیر از رجال یقین کردیم که این روایت از معصوم صادر شده، یا یقین کردیم که از معصوم صادر نشده، دیگه رجالش اگه خلاف این یقین ما بود تحویل نمیگیریم. اگه یه روایتی یقین کنیم که از معصوم صادر نشده، مثلا چجوری یقین میکنی؟ این مدلی که مثلا میبینید آقا این با روح قرآن نمیخونه، با روح دین نمیخونه، با روح دین نمیخونه، امامی رو که قرار اسوه باشه بگیم عمل منفور داره انجام میدونم، نه یکی دو تا سه تا، یه عالمه. این 250 میگن 250 تازه موندن برای حضرت ها، الان تو ذهن من نیست، خیلی سال قبل خوندم، شای اگر شما نکنم مینورسکی ایناست، میگه نزدیک 2000 زن داشته حسن ابن علی. این 250 زنایی هستن که موندن، یعنی طلاق وقتی حضرت شهید شده طلاق نداده، زنشن، اصلا جور در نمیاد. این با روح قرآن جور در نمیاد، با روح دین جور در نمیاد، با روح عقل جور در نمیاد. مبنای احراز صدوری میگه اگر یه روایتی محتواش یقین کردیم خلافه، حتی اگر سلسله سندش همه بهترینا باشن، ثقه باشن، ثقه امامی باشن، بازم میگه روایتو بنداز دور. البته روایت داری، میگه روایتی که دست شما میرسه اونا رو به قرآن عرضه کنید، اگه به قرآن نمیخونه نمیدونم بزنیدشون به دیوار. معروف به روایات جدار. یه وقتایی هم هست که شما مثلا یه روایتی رو میبینید با روح دین و قرآن جور در میاد، حالا سلسله سندش هم نگاه میکنید میبینید یه نفری هم توشون علیه السلام نیست. فرض کنید روایتی به ما رسیده که امام صادق علیه السلام فرموده که حرمت والدینتون رو نگه دارید، خداوند دوست نداره کسی، یا مبغوض خداوند است کسی که حرمت والدینش رو بشکنه. خیلی خوب، حالا سلسله این روایت رو بررسی کردیم میبینیم که حالا یه جایی هم یکی هم همچه علیه السلام نیست. محتوای روایت با کل نظام معرفتی روایات ما با کل روح قرآن ما هماهنگه. این اینایی که مبناشون احراز صدوره میگن نه اینو تلقی به قبول میکنن. حالا ممکنه مرحوم کلینی، مرحوم برقی، اینها مبنای وثوقی باشن، مبنای سندی باشن، وثوق سندی باشه مبناشون، بگن آقا ما به سلسله روایت نگاه کردیم، دیدیم سلسله روایت درسته، روایت و از باب اینی که سلسله روایتش درست بوده تلقی به قبول کردیم، آوردیم داخل کتاب ما. دلیلی هم نداره البته ما بپذیریم که نپذیرفتیم، ولی در هر حال اختلاف در مبانی رو اینجا لحاظ بکنید، این یه چیزی هست. بعضی از آقایونم به اعتبار اینی که در کتاب برقی و کتاب مرحوم کلینی و اینها اومده این روایات، یه تحلیل دیگه ای گفتن، گفتن آقا اصلا خداییش مشکلش کجاست که امام مجتبی زن گرفته باشه طلاق داده باشه؟ آقا تو روزگاری که نمیدونم شیعه کمه، شیعه نداریم، خیلی خوب، حاکم وقتم خیانت کرده به امام و امام و خانه نشین کرده، این یکی کار از دست امام برمی اومده دیگه. گفت آقا زن میگیرم بچه درست میکنم، نسل شیعه رو، مدل ما که نبودن که، نسل شیعه رو حداقل مثلا عبزم. میگه مشکلش کجاست؟ مشکلی نداره، تاریخ علمی نیست که شما قبل از اثبات نقلش نقدش کنی، شما اول باید بتونی ثابت کنی که ناصرالدین شاه شاه ایران است، نقل قضیه رو، بعد حالا تحلیل بیاری بگی شاه خوبی بوده بدی بوده. اصل قضیه حواس به لحاظ تاریخی، اصل ادعا غلطه، ولی اگر قرار باشه با منهای وجود تاریخ با تحلیل بیاییم، خیلی خوب میگیم آقا امام باقر علیه السلام هم 4000 تا زن داشت، بعد میگه آقا این دیگه چه حرفیه؟ میگم آقا خب من اش کجاست امام باقر اون روزگار نمیدونم به فکر شیعه افتاده باشه، زن گرفته باشه، بچه درست کرده باشه. میگم خب بنده خدا این یه گزاره تاریخی رو باید اول نقلش رو بتونی اثبات بکنی، بعد حالا تحلیل بکنی. مصداق محال وقوعی نداره که یه نفری 200 تا زن بگیره، محال وقوعی نیست، اون که معصومه، غیر معصومش از این کارا کردن دیگه. اما فتح علی شاه قاجار 100 تا زن داشته، 250 تا بچه داشته. اتفاقا اینم تو پرانتز براتون بگم دوستان، اصل این کاری که فتح علی شاه قاجار این کاری کرده رو به پیشنهاد مرحوم میرزای قمی این کارو کرده. شما دوباره به این کتابای مستشرقین که آقا زدن و حرمسراها رو زدن و داغون کردن اینا گوش ندید. امروزی فکر نکنید دوستان که از پس یه زن بر نمیایید بعد گیر میرید که چرا فلانی 100 تا زن داشته، نمیدونن که. چرا میرزای قمی همچون پیشنهادی میده به فتح علی شاه قاجار که نماد حرمسرا و اینا در تاریخ معاصر ما هست؟ مملکت ایران دوستان در زمان فتح علی شاه قاجار یه چیزی 1.5 برابر جغرافیای الانش وسعت داشته، یعنی کشور گرجستان، کشور ارمنستان، کشور آذربایجان خاک ما بوده، بخشی از عراق تا نجف خاک ما بوده، عرض کنم که این طرف افغانستان یه بخش قابل توجهش خاک ما بوده، بخشی از بلوچستان سرمچاران پاکستان خاک ما بوده، که کشور پهناوری داشتیم. در حین اینی که کشور ما پهناور بوده، ما تلفن نداشتیم، هواپیما نداشتیم، تلگراف نداشتیم، ماشین نداشتیم. یه بابایی، یه پادشاهی تو تهران شاهه، برای این نقاط مختلف کشورش والی تعیین میکرده. خب شما برو والی هرات، شما برو والی بلوچستان، والی گرجستان، والی تبریز، والی نمیدونم عراق عجم. این والی ها وقتی میرفتن اونجا، اینا که دیگه مدیر پروازی که نیستن دیگه، استاندار پروازی که نیستن که هر دو روز یه بار با هواپیما برن تهران رو گزارش بدن، که اینا یه بار طرف میومده مثلا والی هرات میشده 4 سال 5 سال همینجا میمونده، هر 4-5 سال یه باری پا میشده میرفته با کبکبه و دبدبه تهران، یه نمیدونم مالیاتی یه چیزایی هم میبرده، برای شاه میبرده. غیر اون دیگه خدای این منطقه همی آدم بود، همه کاره این منطقه همی والی بود. نه مردم دسترسی داشتن به شاه، نه خود این والی دسترسی داشته به شاه، امکانات نبودی که. اینا معمولا والیان سرحد تو مرزها به دولت مرکزی خیانت میکردن، تقریبا هم طبیعیه دوستان. طرف اومده اینجا والی هرات همسایه هندوستانه، همسایه انگلستان، در واقع اون موقع مستعمره انگلستان بوده هندوستان، همونجا با هندی ها میساخته، میگفته بابا همسایه من اینا هستم، من باید با این بسازم که فردا حمله نکنه بیاد حکومت منو بگیره، نه با تهران که حالا نمیدونم چند هزار کیلومتر با من فاصله داره. معمولا اینا با دولت های اونور مرز میساختن، مناسباتشون رو با اونا تنظیم میکردن، نه با دولت مرکزی. میرزای قمی پیشنهاد داد به فتحعلی شاه، گفت آقا تو که میتونی نمیدونم یه 250 تا 300 تا بچه درست کن، 1/10 اینا بچه حسابی از آب در بیان میشن 30 نفر آدم، بچه های خودتو بذار والی های مناطق کشورت، اینا اگر به مردم هم خیانت بکنن به دولت مرکزی خیانت نمی کنن، به باباشون خیانت نمی کنن، دولت خانوادگیه دیگه، به این خیانت نمی کنن. اتفاقا پیشنهاد کارآمدی بوده دوستان. تو همین کرمان شما زمانی که شیخیه سر بر آورد، والی کرمان یه 16 قاجاریه، درست به این علت که یه 16 قاجاری هست درگیر شد، جنگید با اون سرکرده یه شیخی ها که اگر در نطفه این جنگ رو آغاز نمی کرد و اینا رو فراری نمی داد و حتی رفته تو یزدم با اونا جنگیده، تا شیراز رفته با اونا جنگیده، همه والی قاجاری کرمان، اگر این کار رو نمی کرد شیخیه در و مثلا با همکاری این والی ها میخواست روش بکنه، در عرض یه سال کل مملکت میشدن شیخی. ما نمونه های زیادی داریم که والیان خود قاجاری در سرحد دولت مرکزی خیانت نکردن. یعنی همیشه میگم با مناسبات امروزی نسنجید که بگید آقا بله شاه بیکاری بوده رفته نمیدونم 100 تا زن گرفته اینا. حالا همه کارا اونا هم البته علیه السلام نبوده، فکر نکنید همه زنایی که گرفته برای رضای خدا گرفته و نمیدونم برای بست اسلام و تشیع، اما میخوام بگم به این پیازداغی که مستشرقین آوردند و نمیدونم یه جوری توصیف کردن که انگار فرض کنید که یه شاهان زنباره این مدلی داریم، نه این مدلی هم نیست، مدلی هم نیست. در هر حال این شبهه بلکه این تهمت به ساحت امام مجتبی علیه السلام که زبونم لال داره به امام که انه دارن تهمت زنبارگی دارن میزنن دیگه، وقتی میگن امامی اندازه زن داشته و طلاق میداده، یه شبهه نادره است. البته برای همه اهل بیت ما جریان مخالف و بعدن مستشرقین اینا تهمت زدن، تهمتایی زدن. این تهمت هم یه تهمت استثنائیه، یه تهمت خاصیه، یه تهمت متفاوتیه، به هیچ یک از اهل بیت ما تهمت نستجی رو بلا زنبارگی نزدن، به امام مجتبی این تهمت رو زدن. و مخصوصا این که تو مجامع ربایی ما رد پاش هست، حواستون باشه وقتی نرید با سخنرانی کنید بگه امام مجتبی 250 تا زن داشته چرا من نداشته باشم، نه ما با همون حالا یکیشو شما بگیرید، احتمالا اکثر دوستان مجرد هستن، انشالله خدا به همه شماها زن بده، به همه ماها فرزندان صالح و سالم بده که محیه دین بشن، نشر بدن اسلام رو، اجرا کنن اسلام رو. خب عرض من تمام، از صبر و سکوت عزیزان کمال امتنان و تشکر رو دارم، عذرخواه هستم بابت تأخیر اولیه‌ای که داشتم، یه جای دیگه‌ای برنامه داشتیم و نشد، به ویژه از اساتید بزرگوار حاضر در جلسه عذرخواه هستم. حرفای من زیره به کرمان بود، برای آقایان تکراری بود، بزرگواری فرمودن گوش شدن. امیدوار هستم که محتوای این جلسه ذخیره معرفت دنیای و آخرت ما بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.